ملی تغذیه سالم در کشور با آقای دکتر اسماعیل زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت صحبت کردیم. در بخش پرسش و پاسخ برنامه امروز روزنه درباره فشار خون با شما صحبت میکنیم و آقای دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق به سوالات شما جواب میدند. برای مطرح کردن سوالاتتون از شماره پیامک 30000-1035 استفاده کنید. افزایش آگاهی ها باعث زندگی سالم تر میشه. آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم، حتی با خوندن کتاب.
بخوانیم تا بدانیم. برشی از یک کتاب.
انقراض ششم، نویسنده الیزابت کولبرت. ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که تا به حال از انقراض‌ها در امان بودیم. شاید دایناسورها هرگز باور نمی‌کردند که شهاب سنگ‌هایی که به زمین برخورد کردند حیاتشون رو به نابودی بکشونه. اما طبیعت همیشه کار خودش رو انجام میده و حالا که خشمگین‌تر از همیشه است، در حال ترتیب دادن انقراض ششمی است که این بار نابودی ما رو به ارمغان میاره. انقراض ششم کتابی است که جوایز و افتخارات بسیاری رو از آن خود کرده. جایزه پولتیزر سال 2015 در بخش غیر داستانی، فینالیست جایزه ملی حلقه نقد کتاب و قرار گرفتن در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز و انتخاب به عنوان یکی از کتاب‌های برتر سال نیویورک تایمز بخشی از اون افتخاراته. اما دلیل اصلی اهمیت به این کتاب باید مطالبی باشه که الیزابت کولبرت در اون بیان کرده. او علاوه بر توضیح دادن این مفهوم و کنار هم قرار دادن تمام شواهدی که از فعالیت‌های بشر روی زمین در دسترسه، نوید چنین انقراضی رو به ما میده. این انقراض چطور رخ میده؟ در یکی از بهترین کتاب‌های علمی جهان، یعنی انقراض ششم، دربارش بیشتر بخونید.
بله، با مطالعه، گوش کردن به رادیو، دیدن برنامه‌های تصویری و خوندن کتاب اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. گلو درد تو این روزها معمولاً شایع‌تر از سایر فصول سال هست و در فصل زمستان به خاطر سرماخوردگی گلو درد هم به دنبالش عارض میشه. چه درمان‌هایی در طب سنتی برای گلو درد ما داریم رو می‌خوایم گفتگو کنیم در موردش با آقای دکتر مرتضی مجاهدی، متخصص طب سنتی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر مرتضی مجاهدی دوستان عضو هیئت کمیته پژوهش معاونت طب سنتی وزارت بهداشت هم هستند. آقای دکتر مجاهدی، با توجه به اینکه تخصص شما طب سنتی هست و این روزها سرماخوردگی هم شایعه و بعد از سرماخوردگی و آبریزش بینی، گلو درد و خلط پشت گلو هم عارض میشه برای افراد، بفرمایید که چه درمانهای طب سنتی برای این مشکل داره؟
خب خدمت رو عرض کنم که از نظر پزشکی انواع شکایت مربوط به گلو و گلو درد رو در فصل‌های سرد که ناگهانی ایجاد میشه ما دو گروه میکنیم. یه گروه که به دنبال عفونت میکروبی هست که بهش میگیم آنژین استرپتوکوکی.
بله،
که همون
بله.
کردن گلو درسته. هست
که اگرم بی‌توجه باشیم باعث روماتیسم قلبی در آینده میشه.
بله، بسیار هم نادر هست. این روزها از هر صد ما شاید یکی دو نفر این مبتلا به این مشکل بشن.
بله.
و عموماً هم نوجوانها و کودکان هستن. خب این مورد با تشخیص پزشکی و عموماً هم همراه درد، همراه تب بالا هست و عموماً علائم سرماخوردگی مثل عطسه، آبریزش،
جرفه،
غیرگذاریک رو ندارد. خب که این باید حتما آنتیبیوتیک لازم یا همون پنسیلین تزریق بشه یا باید. اگر کسی نفس تزریق بکنه آنتیبیوتیک خوراکی باشه. ولی اکثر قریب به استفا اتفاق شکایت های درد گلویی که الان داریم ناشی از عفونت های ویروسی هست.
ویروسی بله.
یام تعداد کمی حساسیت. که عفونت های ویروسی همراه آبریزش، درد بدن، عطسه، سرفه، قرمزی چشم ها و از این علائم که ما بهش میگیم کوریزا هستش. خب این التهاب نیاز به هیچ گونه آنتی بیوتیک نداره. من میبینم بعضی از مردم میرن حالا یه بسته کپسولی خودشون سر خود میخرن و یه روز میخورن میگن خوردیم خوب شد. اینا همش اثر تلسمی آنتی بیوتیک به هیچ عنوان یک روزه دو روزه تو این موارد هیچ اثری نداره.
نداره بله، بعد دوره کامل بشه.
بله ما متاسفانه مصرف آنتی بیوتیک خیلی تو کشور بالاست و من عرض بکنم بحث هزینه‌ای که به کشور تحمیل میشه یک طرف قضیه، بحث بسیار 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 مهم مقاومت آنتی بیوتیکی که باعث میشه در آینده بدنهای ما به این آنتی بیوتیک ها مقاوم بشن و میکروب هایی که تو بدن ما باعث بیماری میشن مقاوم بشن.
بله.
خیلی برای ما خطرناکه. در درجه بعدی آسیب هایی که آنتی بیوتیک به بدن میرسونه خصوصا نوجوانا به خاطر مسائل رشدشون، مسائل باروریشون، اینها بسیار خطرناکه. اسمش روش نوشته شده، آنتی بیوتیک یعنی ضد حیات.
بله.
همونطور که میکروب رو نابود میکنه قسمت هایی از بدن رو هم آسیب میرسونه. من خواهشم اینه که مردم در درجه اول به هیچ عنوان بدون دستور پزشک هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکنن.
بله.
تازه اینقدر فرهنگ درمان ما بین مردم آسیب دیده و مشکل داره که مردم میرن پزشک رو مجبور میکنن آنتی بیوتیک بنویسه و بعضی از همکاران پزشک ما حالا نمیخوام بگم به چه دلیلی، به دلایل مختلفی، بالاخره این کار خطا انجام میشه و تو نسخه آنتی بیوتیک میاد، در صورتی که پزشک از نظر علمی میداند نباید آنتی بیوتیک بنویسه
چون آنتی بیوتیک ها ذاتن و بالفطر روی ویروس ها اثری ندارند.
بله بله.
آقای دکتر این خیلی پشت حلق و پشت گلو سوال خیلی از دوستان ماست. الان پیامک ها جلوی من بازه و خیلی از دوستان گفتن از آقای دکتر مجاهدی بپرسید که این خیلی پشت گلو رو چیکار کنیم.
این رو باید بازم مجدد بررسی بشه. اگر نظر پزشک بر عفونت باشه خب به طب باید آنتی بیوتیک مصرف بشه. اگر آلرژی و مسائل پیرامونی باشه اونم باز بر اساس نظر پزشک اقدام بشه. بنابراین سلت پشت حرف به نظر بنده تاکیدم اینه که پزشک بررسی بکنه.
این غرغره کردن با آب نمک فایده داره؟
نه ببینید آب نمک الان خیلی، من خیلی شفاف عرض بکنم خدمت شما که آب نمک چیزی نیست که الان توصیه بشه التهابی رو بیشتر میکنه. آب نمک بیشتر برای مواردیه که عفونت جدی باشه و تا حدی پیشگیری میکنه. وکالت من از خانومه. خدمت رو عرض بکنم که از این جهت توصیه من اینه که با همین آب ولرم قرقره بشه گلو یا با سرم شستشو ولرم.
بسیار خوب، بسیار خوب. برای تغییر صدا هم اگر بفرمایید ما زیاد مزاحمتون نمیشیم.
بهترین کار برای
سکوت. بسیار خوب. متشکرم. آقای دکتر مجاهدی مزاحمتون نمیشیم، با تو خدافظی میکنم. درباره گلو درد و درمان اون با متخصص طب سنتی آقای دکتر مرتضی مجاهدی صحبت کردیم.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
هوش مصنوعی این روزها در زندگی همه ما رخنه کرده و یه موضوع بسیار جالب هست. اگه میخواید اطلاعات بیشتری کسب کنید لطفاً با بخش بعدی برنامه روزنه امروز همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگو.
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
هوش هوش مصنوعی علم برنامه‌ریزی ماشین و کامپیوتر به منظور بازسازی یا شبیه‌سازی فرآیندهای انسانی مثل یادگیری و تصمیم‌گیری است. پیشرفت‌های اخیر مثل الگوریتم هوشمند که خود تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به هدف چه کاری انجام دهد، باعث شده هوش مصنوعی نرم نرم و آرام آرام وارد زندگی روزمره ما شود. تلفن‌های هوشمند هوشمندتر می‌شوند و خودروهای خودکار به زودی می‌توانند سلامت رانندگی در جاده‌ها را بیشتر کرده و بالقوه خطر اشتباهات انسانی را حذف کنند. هوش مصنوعی وعده دنیایی را می‌دهد که در آن ربات‌ها از بیماران مراقبت، یخچال‌ها را از مواد غذایی پر و برای تعطیلات ما برنامه‌ریزی می‌کنند. توان بازی کردن یکی از معیارهای حیاتی پیشرفت در هوش مصنوعی است که نشان می‌دهد روی ماشین می‌تواند برخی اعمال فکری مشخص را بهتر از انسان به انجام برساند. توانایی کامپیوتر در بازی‌های استادانه شطرنج، بخیدن بازی گو به منزله دستیافت‌های بزرگی در راه رسیدن به ماشین‌های هوشمند تلقی می‌شود. امروز در پزشکی نرم‌افزارهایی وجود دارد که قادرند مثل پزشک بیماری‌های مثل سرطان را تشخیص بدهند. هوش مصنوعی اما چالش‌هایی را نیز به همراه داشته. چگونه نیروی کار انسانی می‌تواند خود را با انقلاب چهارم صنعتی تطبیق دهد؟ ربات‌ها میلیون‌ها شغل را در سراسر جهان تهدید می‌کنند. از نظر کسانی که نسبت به پیشرفت فناوری‌های نوین بدبین هستند، هوش مصنوعی هوش و توانایی‌های انسان را دستکاری می‌کند. گرچه ممکن است ربات‌های جراح و دروئید‌های نظامی به‌زودی واقعیت پیدا کنند، اما تا دستیابی به ابرهوش که بتواند با مغز انعطاف‌پذیر انسان برابری کند یا حتی از آن بهتر باشد، هنوز راه زیادی باقی مانده. باید کارهای خیلی بیشتری انجام شود تا به ربات‌ها هوش اجتماعی داده شود.
شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همیشه اطلاع از اخبار برای ما جذابیت خاص خودش رو داره، اگر این اخبار اخبار حوزه سلامت باشن که دیگه عالیه.
اگر شما هم جزو افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزانه رو از دست ندید.
اخبار حوزه سلامت برنامه روزانه و همراهی و همکلامی با خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. سفر خانم فیروزاده بزرگوار،
متشکرم.
دوست خوبه بنده،
بر شما متشکرم. خوبم، اول صبح شنبه با شما صحبت کردن حالمونو بهترم میکنه. خب خانم دکتر چه خبرو؟
بله، یک خبری من الان داشتم در واقع اون بخشی رو که پخش کردن گوش میدم در مورد هوش مصنوعی.
بله.
که قرار رو بیاد مراقب باشه. اتفاقا یه بخشی رو میدم که هوش مصنوعی پزشکا رو بیکار میکنه، که خب من حالا خود بخش رسانه‌ای رو دارم، چون بالاخره هوش مصنوعی تا بیاد خلاقیت هنری یاد بگیره خیلی بیشتر طول
میکشه
پزشکی یاد بگیره، و خب خوشحالم که این بحث رو دارم.
البته هر چقدر هوش مصنوعی هوشمند باشه، بازم جای پزشکان رو نخواهد گرفت.
زیاد خواهش کنم. ولی واقعا با استفاده از هوش مصنوعی این روزها اومدن قدرت تشخیصی رو بالاتر بردن و تشخیص‌های دقیق‌تری برای افراد گذاشتن، و در نتیجه درمان‌های مؤثرتری کم کم با داروهای هوشمند داره به عرصه پزشکی اضافه میشه، که با استفاده از قدرت تشخیصی به ویژه تصویر برداری هایی که در توسط هوش مصنوعی داره صورت میگیره و بازسازی هایی که میشه، خیلی خیلی تونسته کمک کنه به افراد و به درمان بیماری ها. یکی از این حالا تحولات خیلی خوب که کشور ما جزو پیشگامانش بود، و شما هم خیلی بهتر از من در این زمینه کار کردید، کار رسانه انجام دادید، در مورد شبیه سازی ها بود که خب دانشمندان ما کار کردن.
بله.
و میدونیم که ایران خیلی پیشرو بود در مؤسسه رویان و سایر من در واقع مواردی که بود. خوشبختانه چون این علم پیشرفت کرده، الان در کشور چین گوسفندی که شبیه سازی کردن به سن 2 سالگی رسیده. این چرا مهمه؟ چون ما برای درمان دیابت، برای درمان بسیاری از بیماری های مزمنی که درمان قطعی ندارن مثل فشار خون یا اینکه برای تولید اعضایی که به هر دریقی فرد از دست داده مثل پا،
بله،
مثل حتی بخشی از پوست بدن، پوست صورت، ما به این شبیه سازی ها نیاز داریم.
بله درسته،
بله دقیقا، چون این گوسفند تونسته الان به 2 سالگی برسه و موفقیت آمیز بوده، خبر خیلی خوبیه در پزشکی بازساختی که امیدواریم به زودی در بسیاری از مورد مثل MS، پارکینسون، دیابت و خیلی از موارد تا امور مربوط به زیبایی و جوانسازی بتونیم از این علم استفاده کنیم.
درسته. خب اولین خبرتون راجع به هوش مصنوعی بود. بله. خبرهای دیگر خانم دکتر راجع به بیماری های واگیردار خبری دارین؟ حالا مثلا شیوع کرونا خدایی نکرده یا آنفولانزاهای فصلی یا سرماخوردگی ها؟
بله بله، فقط این خبر همیشگیه. حالا به جز این همیشگیمون که
بله،
شیوع کرونا و در واقع آنفولانزای فصلی هست، حالا خبری دیگر هم من خدمت عرض کنم. یه نکته در مورد این موج جدید کرونا و آنفولانزا و این ویروس هایی که در گردش هستن بگم. متاسفانه یکی از نزدیکان خود من،
بله،
به دلیل اینکه یک دوره طولانی ممکنه بیشتر از حتی 2 هفته‌ای داشته باشه و فرد حالت تهوع داره، سردرد داره، خیلی بد حاله و مرتب یک موج نوسانی داره، یعنی فرد خوبه، امروز خوبه، دیگه میگه خوب شدم، فرد دوباره بد حال میشه. افراد شروع کردن به استفاده از سرم و ویتامین و چیزهای مختلفی که از نزدیکان خود من رفته بود، البته میگم تاکید میکنم سر خود، به توسعه دوستش رفته بود چند نوع ویتامین و کورتون رو توی یک سرم ریخته بود.
بله.
و اینو تزریق کرده بود. خیلی خیلی کار خطرناک که بد حال شد و دیگه به من زنگ زد و برای کارشو براش انجام بدید. ولی ببینید اینجور تزریقا
پس نه تنها فایده نداره خانم دکتر، بلکه ضرر هم داره.
خیلی ضرر داره. یعنی
چقدر خوب شد اینو گفتین خانم دکتر.
بله بله،
خیلی ها این کارو میکنن.
ببینید تزریقی که توی رگ، یعنی سرم توی رگ وارد میشه، خیلی خطرناکه. چرا؟
درسته.
چون مستقیم وارد گردش خون،
گردش خون
مستقیم
میشه،
وارد قلب ما، وارد مغز ما میشه، که حتی این آشنای ما به یک حالت خواب عمیق و تقریبا نیمه هوشیاری رفته بود و خیلی، یعنی با چیزایی که شاید فکر کنه اصلا خطر نداره. دو تا کورس.
الان حالش خوبه؟
الان حالش خوبه.
نگران شدیم؟
نه احیا کردیم. ولی خب بالاخره و خانوادم بر حسن گذاشتیم که خصوص مریض خوب خوابیده. بعد از اینکه تا فردا ظهر تو
کشیده
بود و نگران شده بودن، دیگه حالا اون موقع عملیات
احیانه.
ولی کلا میگم ببینید این حالا سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا، چون اینا همدیگر رو دارن تقلید و تقویت میکنن، این ممکنه تا 2 هفته شما همینجور ضعف بیحالی
بله بله
داشته باشید.
بله.
راهش استراحت،
خوردن غذاهای مقوی، سوپ‌ها، مایعات،
دقیقا همینطوره و استراحت کنید. ولی خواهش میکنم از تزریق بی ویژه کورتون توی رگ، یعنی همون سرم، خیلی پرهیز کنید.
عالی شد، خیلی خبر خوبی رو دادیم. برای اینکه خانم دکتر خیلی ها این کار رو انجام میدن و به خیال خودشون دارن کار مثبتی انجام میدن، حتی برای بچه ها هم این کار رو انجام میدن.
بله.
میگن این مثلا یک دوره طولانی بیماری رو گذرونده، پس حالا ببریم سرم بزنه، تو سرمش هم انواع و اقسام چیزها رو بریزیم که جون بگیره به قول معروف. پس این کار رو اصلا نکنیم. این برمیگرده به همون حرفی که شما سالهاست در رسانه ملی تاکید میکنید، شما و سایر پزشکان محترم، که استفاده از داروها به صورت خودسرانه و حتی استفاده از مکمل‌ها و داروهای تقویتی هم به صورت خودسرانه ممنوعه.
کاملا همینطوره، دقیقا همینطوره و همونجور که شما فرمودین اینا میتونن حتی همین ویتامینایی که توی
بله.
سرم و توی رگ میتونن شوک بدن به ما.
درسته.
و دیگه این کار رو حتما انجام ندن.
نمیدیم. چشم.
بله خواهش میکنم.
حتما. خانم دکتر ما چون زمانمون محدوده، اجازه بدین که بقیه خبرها روزهای آینده بشنویم. متشکرم ازتون. با حضور خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آخرین اخبار حوزه سلامت رو با کیانا فرهی بررسی کردیم.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,035 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
بخش پرسش و پاسخی که از اون بخش‌های پرطرفدار برنامه است که امروز راجع به فشار خون می‌خوایم صحبت بکنیم و آقای دکتر مهدی پیشگاهی، استاد گرانقدر، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم به صورت تلفنی همراه ما هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
الو سلام، وقت شما بخیر. دکتر پیشگاهی هستم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، من میخوام که خیلی خلاصه راجع به فشار خون یه توضیح مختصر بدین تا ما تلفن ها و پیامک ها رو خدمتتون عرض کنیم. تلفن ها رو پخش کنیم، پیامک ها رو من بخونم.
خواهش میکنم. به نظرم شما یکی از کاربردی ترین مسائل و مشکلات رایج جامعه رو دارین در موردش بحث میکنین.
خدا رو شکر.
مشکل فشار خون که تعریفش میشه دو نوبت فشار چک شدنش در شرایط استاندارد بالای فشار سیستول بالای 140 میلیمتر جیوه، دیاستول بالای 90 میلیمتر جیوه اگر شخصی داشته باشه مبتلا به بیماری فشار خون. چه لزومی داره پرداختن؟ یک، این بیماری بسیار شایع هست. میگن 30% افراد بالای 20 سال، یه چیزی هولوش 50% افراد بالای 50 سال و عملا یه چیزی هولوش 80-90% افرادی که بالای 70-75 سال هستن مبتلا به مشکلات فشار خون هستن. با توجه به این که ما جامعه تو کل دنیا طول عمرها داره افزایش پیدا میکنه، تقریبا میتونیم بگیم که از هر 10 نفر تا آخر عمر یه چیزی هولوش 8 نفر مبتلا به فشار خون و درگیری با این مسئله خواهند شد.
بله.
چند تا مسئله مهم داره فشار خون. یک، اینکه متاسفانه تشخیص خیلی وقتا داده نمیشه. میگن فقط 30-40% افرادی که فشار خونی هستن میدونن مبتلا به هستن.
بله بله.
و دوم اینکه کسانی که فشار خون دارن و مطلع هستن که فشار خون هستن، بازم از بین اونها
بله بله،
فقط یه تعداد محدود 30-40%شون مجدد فشار خونشون رو درمان میکنه و به رنج نرمال میده.
بسیار خوب. آقای دکتر چند تا تلفن بشنویم با اجازهتون.
بله.
سلام، خسته نباشید. تبریزی هستم از تهران. خواستم بدونم که غذای فست فود و ساندویج اینا باعث فشار خون میشه یا نه؟
غذای فست فود باعث افزایش فشار خون میشه آقای دکتر؟
بله، نگاه کنید، افرادی که مستعد فشار خون هستن با مصرف نمک، با مصرف مواد نگهدارنده‌ای که توی این فست فودها وجود داره، فشارشون از کنترل هم میتونه خارج بشه، هم میتونه فشار پنهانشون هویدا بشه. ما نمیگیم که خوردن یکی دو تا فست فود منجر به مستقیم تولید فشار خون میشه.
بله بله.
قطعاً برای هم افرادی که فشار خون هستن مصرف زیادی از حد این مواد باعث کنترل خارج شدن فشار خونشون و از طرفی هم اگر کسی فشار پرتلاتی داره باعث
افزایشش میشه. خب تلفن بعدی رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. مریم افندی هستم، 40 ساله. می‌خواستم از دکتر سوال کنم که برای فشار خون بالا سنین بالا باید چه کارایی کرد؟
در سنین بالا آقای دکتر پیشگاهی برای فشار خون چه باید کرد؟
ایشون که فرمودن 40 سالشون است. تعریف سن بالا که قاعدتا
نه، شاید برای مادرشون کسی سوال کردن.
حتماً چند تا فاکتور باید کنار هم دیگه رعایت بشه. رژیم غذایی قطعاً بایستی رعایت بشه. نکته بعدی این هستش که حتماً بایستی درمان دارویی به صورت مرتب. ما یه چیزی در عنوان اینرسی و مقاومت. خیلی از افرادی که فشار خون دارن متأسفانه میگن حالا ما یه مدتی با رژیم و اینا بریم جلو ببینیم چی میشه. نه. هر کسی که فشارش بالای 140 بود و درمان دارویی در اولین فرصت واسش شروع بشه. آیا هر دارویی این خاصیت را دارد که فشار خون رو کنترل کنه؟ بله. داروهای فشار میتونن فشار خون رو کنترل بکنن. ولی از نظر پیشگیری از عوارض برای هر فردی ممکنه داروی خاصی مؤثر باشه.
یه داروی واحد برای همه قابل استفاده نیست.
یعنی اینجوری نیستش که ما یک نسخه واحد برای
همه بنویسیم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
سلام، من علی محمدم، 20 سالمه. سوال من این بود که ما چجور نفهمیم که فشار خون داریم؟ مرسی از برنامه خوبتون.
آره اینم سوال خوبی آقای دکتر، از کجا بفهمیم که فشار خون داریم؟
اولش که خب ما برای فشار خون یک سری علائم بالینی داریم، دوم یک شرح حال داریم و سوم معاینه داریم. علائم بالینی که میشه سردرد، سنگینی، تاری دیدی، اینا ممکنه همه علائم فشار خون باشن ولی هیچ کدوم علائم اختصاصی نیستن. شخص ممکنه سردرد داشته باشه، میگیرن باشه، شخص ممکنه سردرد داشته باشه، اصلا یک سردرد تنشی باشه، ممکنه سینوزیت باشه. از طرفی ولی که اگر از نظر علائم بالینی میخواین، معمولا علائم بالینی فشار خون بالا، سردردهای ناحیه پشت سر، حالت گر گرفتگی، حالت بی‌حسی و و و و اینا میشه علائم
بالینی.
اما اون چیزی که یک شخص رو باید حساسش بکنه این نکته هستش که سابقه فشار خون تو بستگانش داشتی یا نه.
بله.
هر کسی که سابقه فشار خون داشته احتمال رو بده که 50-60% احتمال داره خودش هم مبتلا بشه. اما مطمئن‌ترین و بهترین کار چک کردن فشار خونه. پس شما دوست عزیزم برای اینکه خیالت راحت بشه فشاراتونو به صورت دوره‌ای هر 2-3 سال یه بار فشارتو برو چک کن.
خیلی متشکرم آقای دکتر پیشگاهی از شما
و
همراه با خواهش میکنم همراه با آقای دکتر پیشگاهی از شما دوستان عزیز روزانه هم خداحافظی میکنیم تا فردا راست ساعت 9 صبح. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو شما رو دعوت به شنیدن میان برنامه در جریان باشید میکنیم.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداشتن،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام، گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که ما در حوزه رسانه و مدل‌هایی که به ما اطلاعات و اخبار میرسه یه سری روش‌هایی رو هم میبینیم، مثل درست کردن کانال انحرافی در ذهن تک تک ما توسط رسانه با مدل‌هایی از اطلاع رسانی که برای خودش در پیش میگیره و سعی میکنه که ما رو بر مبنای اون به سمت جلو یا به سمت عقب برگردونه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته این هستش که در کانال انحرافی قرار هست توجه من و شما به عنوان مخاطب از یک مسئله پرت بشه و به یک موضوع دیگه‌ای پرداخته بشه. در گذشته هم این رو گفتیم که کوچک کردن یک اتفاق، بزرگ کردن یک رخداد دیگر، جابجا کردن نگاه من و نقطه کانونی توجه من و شما از یک موضوع و به حاشیه بردن موضوعی که میتونه مهمتر باشه، اما رسانه اونو با استفاده از روش‌های مختلف مثل همین کانال انحرافی میبره و به حاشیه میرونه و در یک مرکزی قرارش میده که ما اون رو در فضای دید ذهنی خودمون نمیبینیم و بهش توجه نمی کنیم. بخشی از داستان رو میگه، بخشی از داستان رو نمیگه. شروع میکنه از پله دوم یک موضوع رو به ما میگه، حتی اونی که داره به همون میگه. سعی میکنه که حواس ما رو پرت بکنه. سعی میکنه با این مدل از اطلاع رسانیش شکاف اجتماعی رو ایجاد بکنه و تعمیق ببخشه. اینها جزء روش‌هایی هستش که رسانه با اون کانال انحرافی سعی میکنه که در ذهن من و شما ایجاد بکنه. باید در جریان باشیم که یک مخاطب هوشمند عصر هزاره سوم و مخاطبی که امروز دیگه باید سواد رسانه‌ای داشته باشه و راستی آزمایی بکنه محتواها رو، اولین کار این هستش که نسبت خودش رو با محتوا که تعریف کرد بیاد حالا بررسی بکنه چقدر قرار هست مهندسی بشه ذهنش توسط رسانه، حالا با یک روشی مثل همین کانال انحرافی که بهش اشاره کردم، چقدر با این کانال انحرافی داره حواسش پرت قطع میشه از یه موضوع. این موضوعی که داره رسانه بهش میگه اصلا چقدر اولویت هست، چقدر جزء نظام مسائل فکر خودش اصلا جامعه در درجه دوم آیا اساسا مهم هست یا نه. حواسمون باشه که این کانال های انحرافی ما رو دچار انحراف در درک مطلب و درک نسبت به محتوا و توجه ما نسبت به هر آن چیزی که داره از رسانه به سمت ما مخابره میشه، این کانال انحرافی ما رو منحرف نکنه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی